أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عدوهم أجمعين. بحث امامت رو گفتگو می‌کردیم در جلسه گذشته با مقدماتی که طرح شده بود از قبل و جلسه قبل به یه موضوع مهمی توجه کردیم، این بود که اگر ما بخواهیم به مسئله امامت و جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان کسی که از سوی خدای متعال تعیین شده، اگه بخوام به این برسیم، یکی از راه‌های اون این بود که به قرآن در واقع مراجعه کنیم. بخشید این که ما چجور به اینجا رسیدیم رو دیگه انشالله بحث جلسه گذشته رو پی میگیرین و مطلب اونجا براتون انشالله تازه میشه. ما ادامه بدیم بحث رو، بریم جلو. خب من الان میخوام به قرآن مراجعه بکنم. یه نمونه ای رو ما جلسه گذشته انجام دادیم، اونتا دوستان سوال داشتن که خلاصه این مطلب به لحاظ روشی چگونه است. یعنی ما اگر بخوام یه روشی رو مثلا پیش روی خودمون داشته باشیم یا بخوام این روش رو توصیه کنیم، چجوری توصیه بکنیم، چه کنیم که بتونیم از طریق قرآن به این مسئله امامت و جانشینی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برسیم. عرض به خدمتتون که یه نمونهش رو ما جلسه پیش توقف داشتیم، حالا این هفته هم انشالله روش باز یه تأملی میکنیم. منتها قبل از این اون روش رو من اشاره بکنم، بعد تو اون منطق و تو اون روش پیش بریم انشالله. ببینید این منطقی نیست که شما برای این که مثلا مسئله امامت رو، حالا هر مسئله دیگری رو توی دین بهش دست پیدا کنید، منطقی نیست از این روش‌هایی که امروز متداول هست که یه واژه‌ای رو میزنن سرچ میکنن تو قرآن که ببینیم این واژه آمده یا نیامده. مثلا فرض کنید یکی بگه که ائمه علیهم السلام چند تا، ما میگیم 12 تا، بره مثلا لغت 12 رو سرچ کنه، یا مثلا ائمه رو سرچ کنه، یا امام باقر علیه السلام باقر رو سرچ کنه، امام عسکری علیه السلام رو سرچ بکنه. شما نگین کسی این کار به این به اصطلاح یه کار کودکانه غیر کارشناسانه انجام نمیده، اتفاقا انجام میدن دیگه. طرف میاد میگه که پس چرا اسم ائمه تو قرآن نیست؟ یعنی همین دیگه، غیر از این که نمیشه. اینا روش‌های معتبری نیست، روش‌های درستی نیست. به تعبیر دیگه ما نمیتونیم یه روشی رو از پیش برای خودمون تدارک بکنیم، بگیم که من با این روش میخوام برم سراغ این مسئله. نه، باید بپرسیم که اصلا این مسئله چگونه طرح شده و اون کسانی که کارشناس این امرن چگونه توصیف میکنند که قرآن در مورد اهل بیت وقتی که گفته و سخن گفته چگونه سخن گفته. اول بعد اینو آشنا بشیم، بعد روش سازی بکنیم یا یه روشی رو تعیین بکنیم، ولی روش که معتبر نیست این گونه. که مثل این که شما این داروهایی که اسامی شما بلدیم سر زبونهای ما هست، یا مثلا میگیم که مثلا این دارو برای دل درد خوبه، این برای مثلا سر درد خوبه، شما بزن توی چیز دل درد سر درد، توی جنریک دارو کم چیزی نمیاد که میگن آقا شما باید بدونی که این دارو اسامیش اینجوری تعیین میشه، مواد تشکیل دهندش اینجوریه، اینجوری گروه بندی میشه، یه چیزایی میگن. شما با اون نظام در واقع میرین میگردین پیدا میکنه. هر علمی واژگان تخصصی خودشو داره، هر علمی برای دستیابی به چیزایی که تو اون علم هست، مثلا جداولی که هست، نمودارهایی که هست، چیزایی که هست، شما اینا رو یاد میگیرین میرین جلو. در مورد قرآن ما فعلا داریم کار رو شخصی پیش میبریم، خاطر شریفتون هست ما بحث امامت رو با این روی کرد داریم پیش میبریم که برای من کاربرد داشته باشه، مشکل منو حل کنه. فعلا الان من به کسی کاری ندارم، الان نمیخوام امشب برم جواب کسی رو بدم، اول میخوام جواب خودم رو بدم، اولا میخوام تکلیف برای من روشن بشه، بعد این مهارت که من توانمند بشم که پاسخ دیگران رو بدم میشه امر دوم. مثل اینکه شما ریاضی رو رفتین یاد گرفتین ولی بلد نیستین آموزش بدین، یاد گرفتین بلد نیستین آموزش بدین، خب آموزش اونم یه علم دیگری است که شما یاد میگیرید، بعد میشه معلم، میشه استاد ریاضی مثلا. هر کسی که ریاضیش خوب بود سری محاسبه میکرد نمراش 20 بود توی ریاضی که معلم خوبی نمیشه لزومن. که عرض به خدمتتون که مطلب اول در مواجهه با قرآن که انشالله فراموش نمی کنیم این است که من با قرآن باید انس بگیرم، ارتباط من باید ممارست داشته باشه، مستمر باشه، نه اینکه بیام بپرسم کجای قرآن راجع به این مطلب آمده. یه موقع از شما مثلا قرآن زیاد خوندین بعد میگید فلانی این مطلب رو من کجای قرآن پیدا کنم، تو این آیاتی که خوندم الان چیزی به ذهنم نمیاد. آدم با قرآن باید انس داشته باشه. حالا انس توی این بحث ما یعنی چی؟ یه جای دیگه ما از انس سخن میگیم شاید مرادمون اون رابطه عاطفی و علاقمندی به قرآن باشه که تو بحث بهره‌مندی از قرآن اونجا اشاره شده. این وقتی شما با یه چیزی انس دارین، وقتی از اون دور میشین احساس تنهایی میکنین، احساس غربت میکنین. اینجا مرادمون از انس که در واقع با اون انس عاطفی خیلی جدا نیست، با هم یه همبستگی دارن، مراد ما اینه که آدم باید با قرآن زندگی کرده باشه بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه به این معنا. یه نفر میاد به شما میگه که مثلا دولتی تو صحبتش یه همچی کلمه گفت، میگه بابا من میدونم، من مثلا 5 سال دارم صحبتشو گوش میکنم، این گای بین گفتگوش ممکنه یه تعبیری به شوخی به کار ببره، این از اون قبیله، من میشناسم با اون آشنام. یا مثلا یه دفعه ممکنه بگه آقا یه سوالی شده، میگه حالا این بحث بمونه بعدن. آقا حوصله دارین ها؟ میگه این حوصله دارین به شما چیزی نمیخواد بگه، من رو میشناسم. انس موجب میشه با فضای کلام طرف شما آشنا بشه، انسی که اینجا داریم ازش یاد میکنیم. یعنی چی؟ یعنی شما زیاد با این آدم رفت آمد دارید، میفهمید شوخیاش کجاست. اگه مثلا میگه بابا بلنشین برین دیگه حوصله ندارم، نمیخواد طرد کنه، نمیخواد نفع کنه، داره شوخی میکنه، یا یعنی هر مدل شوخی دیگری که هست، یه جای جدی داره سخن میگه، یه جای بین سخن مثلا مهربانانه یه دفعه سخن از عذاب میگوید، اینو نمیدونم اسمشو بلا تشبیه بذاریم لحن کلام، بذاریم فضای کلام، بذاریم فضای گفتگو، چی باید بذاریم؟ من تو قیاس نمی کنیم با کلام بشر، ولی خب اینو بدونید کسی که با قرآن زیاد انس داره در واقع کم کم دستش میاد که خدا یه مطلب رو میخواد بگه چجوری میگه. درست شو؟ حالا بعد از این که فرض کنید ما به این نقطه رسیدیم، کسی قرآن خونده باشه، این انس هم دقت کنید، شما ممکنه یه قرارهایی داشتین برای تلاوت قرآن، مثلا یه قرار مقرری داشتید، مثلا روزی انقدر بخونید، ماهی انقدر نذر داریم بخونید، اونا سر جای خودش خوب، حالا چه اونها رو اینجوری بخونید چه یه بار دیگه قرآن رو با این شیوه اصلا شروع کنید بخونید. انگار که میخوایم، خدای ببخش من این تعبیر رو به کار میبرم، انگار که میخوام با هم صحبت بشیم، انگار میخوام با هم رفیق شیم، انگار میخوام بگم که خدای چی میگی، منظورت چی بود، چرا اینجا اینو گفتی، اینجوری میخوام بریم جلو، نه تفسیر میخوام بکنیم نه ایراد میخوام بگیریم، خدا اینجا شما نفهمیدم. من قبلا تو بحث تلاوت قرآن اینو خدمتتون عرض کردم، حالا مجددم عرض میکنم، آیا شما قرآنی خوانده ای تا با که مثلا فرض کنید بعد از اینکه ختم قرآن صورت گرفت، مثلا میگم 200 جای قرآن رو، نه حالا تو قرآن ولی یه جوری علامت گذاری کرده باشید که اینا برای من پیام های خیلی مهم می داشت، اصلا من توجه نداشتم، این 50 تا آیه ذهن منو مشغول کرده، خدا برای چی رو میگه؟ اونایی که معنیشو نمیفهمیم که هیچ، اونایی که میفهمیم. شده تا به حال اینجوری با قرآن ارتباط برقرار کنید بعد دور دوم که میخونید یا در همون دور اول برید این 50 تا آیه رو بگردید ببینید خدا چی میخواد بگه، چرا اینو گفته؟ نه اینکه از اول شروع کنیم به ایراد گرفتن ها، نه، جایی که ذهن ما رو درگیر میکنه. یعنی باید شما با حال طبیعی که وقتی میخونید بگید چرا یه دفعه خدا این وسط اینو گفت، چرا اینجوریه؟ ببینید من چند سال پیش این مسئله خب ذهن منو مشغول کرد، اینم به خاطر این شبهات و سوالاتی که پیش میاد گاهی آدم به سوی در واقع این توجه میره دیگه. بالاخره خدا چیکار میکنه؟ میبخشه، نمیبخشه، عذاب میکنه، نمیکنه، کیو میبخشه، کیو نمیبخشه؟ گفتم اینجوری نمیشه، یه بار ما باید بریم ببینیم بالاخره تکلیف چیه. خب طول میکشه ولی انشالله خدا مدد بده، خدا لطف کنه، عنایت امام زمان باشه، بالاخره آدم فضا دستش میاد، نه فضایی که بتونه حکم کنه ها، میفهمه که خدا به کیا داره میگه من عذابشون میکنم. مثلا اینکه آقا ما درکت نمازمون رو خوندیم، ما رو هم دو سورمون درستیست، میریم تو آتیش. آدم میخونه میبینه خدا نمیگه اینا میرن تو آتیش، بندم نمیگم میرن یا نمیرن، به من که ربطی نداره، من که مالک یوم الدین نیستم. عرضم اینه که اونجایی که خدا چکشی میگه کیا رو میگه؟ یه بار این کار کردین؟ خب وقتی این کار رو بکنی فضا دستتون بیاد، حکم نمیتونین بکنی. دقت کنین ها، ما با قرآن نمیخوام حکم بکنی، با فضای قرآن نمیخوام بیایم ایده پردازی بکنیم تو شریعت. بالاخره تو بحث بخشش خدای متعال یا عذاب ما همیشه در خوف و رجاییم، ولی بالاخره یه بار شده این کارو بکنی، وقت کم کم این دستتون میاد. خدا قرار نذاشته اسم انبیا ائمه رو انبیا رو همه رو بیاره، چون قراری تو قرآن نداره، خیلی چیزهای دیگه هم اسمشو نیورده. شما میدانید خدا داستانای قرآن، داستانی که تو قرآن هست و اولا همه داستانا رو نیورده، بعد اون پیغمبرانی هم که آورده همه داستانه زندگیشون رو نگفته، تازه اون داستان هم گفته همه جاهای حساس و نمیدونم زد و خورد بالایی باشه، اصلا این دارم نگفته. گاهی خدا یه گفتگوی آدم نمیدونه برای چی این آورده. داستان سلیمان با اون عظمت و با اون دبدبه و کبکبه و اون چیز خاصی که داشته، خدا میاد صحبت مورچه رو میگه. آخ خب چیه این، اصلا نمیخوره قوارش. خب من باید خودم رو تنظیم کنم، نباید بگم که از داستان هست سلیمان ما میفهمیم که مهمترین مسئله زندگی سلیمان داستان مورچه بوده است. بابا اصلا قد و قواره من به این چیزا نمیخوره. باید بپرسم چرا خدای متعال اینو گفت و خدا مدد کنه به من، به من بفهمونه، اقلا با این فضا آشنا شم. درسته؟ خب از این مقدمه عبور کنیم. پس ما انشاءالله در بحث امامت و البته در بحث‌های دیگه هم لازمش اینه که با قرآن انس بگیریم، با زبان قرآن آشنا بشیم، با فضای قرآن آشنا بشیم و به صورت مستمر با کلام خدا ارتباط داشته باشیم. جالبه، یه کسی بود حافظ قرآن بود، ولی یه چند جلسه که ما صحبت کردیم حافظ کل قرآن، گفت من از قرآن هیچی نمیدونم، گفت فقط حفظ کردم الفاظشو. آدم دانشگاه بود، فوق لیسانس میخوند، متدین بود. وقتی های وای با حال اینایی که تو وهابی ها میگن حافظ قرآنن، که البته ما نمیدونیم هستن یا نه، ولی برخلاف میگن نمیدونیم که اینو که نمیگن اون سو مبارستن. کسی دیوان حافظ از اول تا آخر حفظ بکنه میگه کدوم صفحه خطشن کدوم بیت، خب بعد وقت شما هیچ لطافت حافظ و نمیدونم اون چیزایی که تعبیرهایی که راجب طبیعت داره، نمیدونم راجب محبت داره، راجب عشق داره، هیچ کدوم این چیزها رو اصلا حس نکرده باشه. نمیخوام تشبیه کنیم بین کلام خدای متعال و حافظ، بلکه یه چیزیه دیگه. مثل یه نفر مثلا تمام اون شعارها و سرودها و تمام اون چیزایی که مال رزم و مال جنگیدن و مال پایمردی و استواره، شما ببینید مثلا یه بچه 10 ساله که خودش نمیتونه جمع کنه داره میخونه، مثلا اصلا هیچ صلابتی توش نمیبینی، داره حفظ میکنه. این که تو فضا بودن نیست که، با حفظ کردن که درست نمیشه، با همینجور بربر خوندن که بدون اینکه آدم توجه بکنه، نمیگیم خوندن بدون توجه بدون ترجمه فایده ندارد، ولی اون رفاقته باید ایجاد شه. من تو فضا بیام برخلاف این خدای من چجور سخن میگه، چجور داره. مثلا شما وقتی قرآن میخونید میبینید گاهی خدای متعال با پیغمبر خودش به اصطلاح خیلی مثلا با کنایه صحبت میکنه، با مهربانی گاهی صحبت میکنه، گاهی مثلا با ضمیر غایب از خودش خدا یاد میکنه، گاهی از غایب میاد به مخاطب. کسی که زیاد خونده باشه اینا براش تقریبا عادی میشه. یکی از مسائلی که جلسه گذشته بهش اشاره شد این بود که ما وقتی که قرآن میخونیم، یکی از کارهایی که قرآن با ما انجام میده اینه که ما رو بزرگ میکند، ما رو رشد میده. چجوری؟ عرض کردم خدمتتون، شما وقتی یه چیزی رو میخونید بگید اه یعنی چی؟ سماوات سبع. بعضی خیلی عجله دارن، میگن کرات چند تاست؟ دور خورشید میگردن میشماره، میگه مثلا 9 تاست، 10 تاست، 11 تاست. این 3 تاش میسی خیلی ریزه و یه مشکلاتی هم داره دورش، اون توپلاش 7 تاست، 7 تاست اونو میگیری میفلان فوری ها، عجله داره. جنت ارزو از سماوات و الارض اعدت، تو سوره یونس بود فکر میکنم میخوندیم با هم، بهشتی که عرض اون سماوات و زمینه. نمیشه آدم نمیکشه، کشش نداره، من جمع و جورش میکنه، یه توجیه میکنه که درست دراد. بابا اصلا خدا میخواد بزرگت کنه. میگه کل من علیها فان. الله اکبر. خدایا ببخش، خدا ببخش، اسراف نین همه خلق میکنید و همه رو فانی میکنید و یبقا وجه ربک. محمد منو بزرگ کنه. ببینید اگر کسی بخواهد رشد بکند، یکی از مکانیزم های رشد اینه آدم با یک مسئله مواجه میشه که سوال برانگیزه و نسبت به اون ناباور است. اگه همیشه میخواد تو باور من بگنجه که من بزرگ نشدم، من قرآن قد خودم کوچیکش کردم. بعضی مفسرها اینجوری تفسیر میکنن متاسفانه، یعنی سعی میکنن با همین داشته ها، با همین تجربیات بشر یه جوری آیه رو خلاصه بزنن این ورورش رو درست دراد بیاد تو قالب ذهن من. نه اصلا اینجوری که من رشد نمی کنم، من همه قد میمونم دیگه، من همه قدی میمونم. نه، خدا میخواد منو رشد بده. کل من علیه آفان. میخواد وارد مثالاش بشین. کل من علیه آفان و یبقا وجه ربک و میماند وجه رب تو. همه چی میره وجه رب تو میمونه. بله، خب وجه رب چیه؟ بعد ما باید شروع کنیم ببخشید به ماسمالی دیگه، به جای اینکه کنار قرآنی که داریم تلاوت میکنیم یه علامت بزنیم بگیم آقا ما نفهمیدیم این وجه رب چی شد، اینو بریم بگردیم ببینیم خدا جاهای دیگه چی گفتن. عرض کنم که مثلا این توی سوره الرحمن دیگه، میخوام بخونیم قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن، سوال میکنیم چرا خدا با الرحمن شروع کرده، ولی این سوال خیلی ما رو درگیر نمیکنه. بعد علم القرآن، بعد خلق الانسان. اول قرآن رو یاد داد بعد خلق الانسان، خب به کی یاد داد؟ علمه البیان. سوال نیست، سوال قشنگیه دیگه. اول علم القرآن، بعد خلق الانسان، بعد علمه به اون انسان بیان. حالا یه کمیشو شو آدم میتونه برای خودش یه کمی هضم بکنه که قرآن ممکنه اول یاد داده باشن، بیانشو یاد نداده باشن. خب این سوال بنویسیم، اشکال که نداره، بنویسیم جز سوالات و ابهامات. بزرگواران، اینا آدمو توسعه میده ها، و اینا گول بخورید به سرعت یه توجیه ناموجه بپذیرید، بزرگ نمیشید. خب سوال دارین، باشه سوال دارین دیگه، این همه آدم سوال داره، باید آدم جوابو پیدا بکنه، نمیتونه جواب سازی بکنه. بعد میرین میبینید که حضرت فرمودن که علم القرآن به پیامبر اکرم، خلق الانسان امیر المؤمنین علمه البیان، به او بیان قرآن یاد داد. خب جورم در میاد، برای کسی نخواد زیر بار بره، خب نمیره دیگه. میگه نه، اینو که ولش کن، بازم صحبت از ائمه است، یه چیز دیگه بگو. خب چی بگم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. و سما رفعها و وضع المیزان الا تطغوا فی المیزان. این که فرمود از سما رفعها و وضع المیزان الا تطغوا فی المیزان، طرف میگه یعنی وقتی میخواین جنس بفروشی مواظب باشین کفه ترازو رو متعادل در واقع چیز کنید، یعنی کم فروشی نکنید. خب حرف خوبیه، نکته اخلاقی خوبی هم هست، ولی فرمود الا تطغوا فی المیزان، در خود میزان این کارو نکنید، یعنی ترازو ندازم بشکنم، چیکار کنم؟ و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان والارض وضعها للانام. آیه قرآن دیگه. بعد هی میفرماد فبأی آلاء ربکما تکذبان، شما دو تن به این نعمت‌های خدا، چرا نعمت‌های خدا رو تکذیب می‌کنید؟ به کدام یک از دو نعمت‌های خدا مکذبین شما دو نفر؟ اینا کیان؟ خب خودمون می‌سازیم دیگه، کاری نداره که جن و انس می‌خوره دیگه، دوی دیگه، هر دوی پیدا کردی به این بزن، زن و مردن. بعد حضرت میگن اولی و دومی. بعد جالب تاریخ می‌نویسه، نیفسه منافقان از خوندن سوره الرحمن عبا داشتن، وقتی کسی براشون میخوند میترسیدن. نمیخوای بزرگ شی؟ میخوای همه قدیم بمونی، همه آیاتو بیاری زیر بیلیت خودت، زیر قواره خودت معنا کنی؟ خب اینم یه معنا دیگه، اشکال که نداره. این همه دیگران گفتن، بیا بارم پناه بر خدا. قال الصادق علیه السلام. جالب اینو بدونید، اگه روایت تازه رجالش مشکل داشته باشه میشه مثل قوله مفسر عادی، دی پایین تر که نمیره که. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، و یبقا وجه ربک، وجه، وجهو فاعل دیگه، یبقا وجهو فاعل مرفوع ذمه داره، وجهو ربه، ربه مضاف الیه دیگه، مجروره شده رب، کسره داره، درسته. و یبقا وجه ربک، بعد میفهمد ذل جلال و اکرام، نه ذل جلال و اکرام، اون وجه ذل جلال و اکرامه، و ما ترجمه میکنیم خدایی که ذل جلال و اکرامه. این وجه ذل جلال و اکرام خدا میماند، این وجه چیه نمیدونیم، نمیخوام هم بدونیم، حالش هم نداریم، زیر بارش هم نمیریم. بعد دعای ندمه میخونی عین وجه الله الذی یتوجه الیه الاولیا، ولی یادت نیست که اینجا گیر کرده بودی، ای کاش میومدی همینجا میفهمیدی که اینجا چگونه است. ببینید نظیر این آیات در قرآن زیاده، من چند تا حالا نوشتم، انشالله براتون چند تا آیه رو با آدرس یادآوری میکنم که اونها رو ببینید. اینها رو به مناسبت همین الان من متذکر شدم، آیاتی که میخواستم بگم اینا نبود، ولی ببینید میخوام قرآن بخونیم دیگه. بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم، سبح، یادتونه گفتیم سبح توی سبحان الذي اسرا به عبده، اونجا تسبیح رو گفتیم که معناش چیه؟ سبح، تسبیح کن. چیو؟ اسم ربک، نه خود ربک. سبح اسم ربک الاعلا، اسم خدا رو تسبیح کن. خب چیکار کنم؟ یعنی من مثلا اسم خدا مثلا علیمه، مثلا قدیره، رعوفه، یعنی چی تسبیح کنم؟ عرض کنم که ببینید قرآن بخونیم انشالله، اینو من مکرر عرض کردم خدمتتون، قرآن بخونیم انشالله، وقتی که قرآن خوندیم خواستین ترجمه میخونید، خواستین لغت کار میکنید، خواستین تفسیر میخونید، همینا درسته، ولی خب کوتاه نیاین. خب منم آدمم دیگه، منم میخوام چیزی بفهمم. همه اینو فهمیدم، من نفهمیدم هنوز. بیادبی نمی کنم، آیه رو نفی نمی کنم، یه علمه سوال میذارم دیگه، منم یه آدم. حالا انشالله اگر توفیق داشتیم وارد ماه مبارک شدیم، یعنی در واقع ماه مبارک در واقع وقتی تشبه آوردن ما توفیق داشتیم درش قرار گرفتیم، امسال اینجوری قرار بدیم. میخوام قرآن بخونم، بعد یکم با خدای خودم آشنا بشم. از آیاتی که من انتخاب کردم امشب چند تا آیه رو خدمتتون میگم. یکی آیه 119 سوره توبه است، دو تا آیه که تلاوت شد، یکی سوره الرحمن بود، یکی سوره اعلا بود. این سوره توبه است. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. ای کسایی که ایمان آوردید تقوای خدا پیشه کنید و با صادقان باشید. خاطر شریفتون باشه ما اینجا نمیخوایم ترجمه لغت بگیم. بزرگواران اتقوا الله و کونوا مع الصادقین قرار شد بریم محضر قرآن ببینیم من چی کار کنم وقتی آیه رو خوندم امشب. شما سوال نمی کنید، اولا قرآن داره به من امر میکنه، همونطوری که میگه اقم الصلات، فرقی نمیکنه که. یعنی ما باید با یه مثلا وهابی، با یه کسی که ائمه رو قبول نداره ازش سوال کنیم، بگیم این آیه رو شما عمل میکنی یا نمیکنی؟ میگه عمل میکنم. میگم کونو مع الصادقین، شما باید با صادقین باشی. میشه بگی چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ میگه عموی ما آدم صادقیه. میگم آقای من از تو نظر نخواستن صادق کیه، خدا داره میگه. کسی میتونه زیر این آسمان تشخیص بده که چه کسی صادقه؟ صادقا نه الان راست گفت. بنده الان پیش شما دروغ که نمیگم، حالا نه به این ملاحظه انشالله، خب آبرو خودم میره. در پنهانی من شما میدونید من دروغ میگم یا نه؟ نه. بعدم جالبه دیگه، آدم آخه آدم فکر میکنه آدم دروغ از صبح تا شب یه ذره باید کنترل منزه دروغ بگه. اصلا دروغو این نیست که، دروغو 10 تا راست میگه که یه دونه دروغ بتونه بگه. درسته؟ صادق یعنی کسی راست میگه. خدا وکیلی به این ما آیه میتونه عمل کنید؟ شما فکر نمیکنید خدای من پیغمبر فرستاده بر مردم داره قرآن میخونه، آیه رو میخونه، اونا نمیفهمن، نمیپرسن؟ باورتون میشه شما؟ این خدا اینقدر ناقص و ناهنجار و کج و کلن از تجربه بلا سخن میگه؟ بعدم اینو بگه که فردا هر کسی خودشو صادق بنامد، بگه اون کونوم از صادق مراد منم؟ یعنی خدا لفظو بگه، معنا رو من برش بار کنم؟ اون یه تکون بخور آخه. بعد میریم تو احادیث اهل سنت، احادیث اهل سنت نمیشه صادقین امیرالمؤمنین اهل بیت علیهم السلام. خب پنهانش کن، به کسی نگو، فضائل رو انکار کن، کتمان کن، خوبه؟ بعد چه خاکی به سرت میخوای بریزی واسه با این آیه؟ بزرگواران ما قرار نشد قرآن بخونیم ترجمه بکنیم حدس بزنیم احتمالاتو بگیم. این همون رفتاری که شما هر کتابی میتونین انجام بدین. فردای قیامت من باید جواب بدم. اگه آیه رو خوندی کونو مع صادقین بلند میشی کدوم وری میخوای بری؟ برای چی عمل نمی کنی؟ ما وقتی به امام علیه السلام عرضه میشه که بعضی از آیات قرآن اینجوری، حضرت میگن اصلا خدا آیه رو اینجوری آورده که برسی به اینکه نمیفهمی که سوال کنی. نمیخوام زیر بار برم که نمیفهمم. رسما امام علیه السلام فرمود خدای متعالی جوری سخن گفته شما مال به تعبیر من پاتون بخوره به سرتون بخوره به سنگ بخوره پاشوره پاتون برسیم بنبست بیان سوال کنیم، یعنی شما به خودتون که نیست نمیان سوال کنید که. خدا میگه اقیم الصلات، نمیری بپرسی یا رسول الله چجور نماز بخونی؟ میگه کونو مع الصادقین، هیچ همینطوری؟ توجه کنید فضای بحث چیه. روش قرآن در بیان مطالب در حوزه امامت، مطلبی که داریم بهش توجه میکنیم اینه که خدای متعال فضا باز میکنه، سوال ایجاد میکنه، ذهنو مشغول میکنه، من بلنشم برم دنبالش. اینجا وقت آدم ها معلوم میشه چجوری هم. خدای من به من بگه اقم الصلات، خدای من به من بگه که هر کس نماز نخواند زکات ندهد مثلا در جهنم است. من میگم خب خدا اینو گفتی، خب حالا من نشستم تا بهم بگی نماز چیه و زکات چیه. خدا میگه بهت گفتم جهنمی؟ میگه آره. میگه بلند شو ببین نماز زکات چیه. اومدم به شما میگم بمب گشته اینجا منفجر میشه 5 دقیقه دیگه. میگه خب من که نمیدونم بمب چیه جنسش چیه، به من بگی تو من برم. میگم برو بابا حوصله داری، تو باید بری ببینی چه خبره، من فقط قرار بهت بگم. سوال یعنی این دیگه. روش قرآن جز اینه؟ تو احکام قرآن چجوری حرف زده؟ با رسم شکل توضیح داده؟ حج اونجوری توضیح داده؟ نماز رو توضیح داده؟ شما شکل رکوع دیدین تو نماز توی قرآن؟ شما دو رکعت نماز صبح دیدین؟ چرا دروغ میبندیم به قرآن؟ طرفی میاد میگه که من آیه حجاب در قرآن ندیدم، حالا فعلا احکام دیگر رو برو ببین آیاتشو پیدا کردی بعد بیا اینو بگو. خدا وکیلی ببینید دیگه، این میشه روش قرآن. اینی که حضرت فرمود انی تارکن فیکم الثقلن کتاب الله و اطرتی، بعد فرمود ما ان تمسکتم به ما لن تدلو بعدی ابدا، نخواست پناه بر خدا، خدای ببخش، نخواست ائمه رو بر ما تحمیل کنه. حضرت قرص و محکم وایستدن، میگن برین قرآن بخونید، القرآن یهدی الالامام، دو صفحه بخونی میفهمی یه کسی باید این رو بلد باشه بهت بگه، نمیفهمی. ببین سوال دقت کنید، طرف اومدیم ورسه چرا بعضی جای قرآن رو میخونیم نمیفهمیم؟ سوال یعنی چی؟ اصلا خدا مخصوصا این کار کرده، تازه اونجاش که فکر میکنی میفهمی فکر میکنی، برای چی اینجوری میپرسی؟ اصلا خدا بناش به اینه، گفته این دوتا از هم جدا نمیشن، بی زور که نیومده تحمیل کنه اطرتو. که تاریخو بخونید چند نفر تو آیت قرآن گیر میکردن، میامدن خدمت امیر المومن علیه السلام و خدمت ائمه سوال میکردن جواب میگرفتن. حالا اینجوری شما برین آیات امامتیو بخونید، این سوره نساء آیه 59 مرقوم بفهمید اینا رو تلاوت بکنید خودتون. نساء 59، سوره مائده آیه 55، سوره احزاب آیه 33. خدای من دارن تو قرآن میگن انما یرید الله لیطهر عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، کسایی دارن معرفی میکنن که در پاکی اصلا نظیر ندارن، رجس ندارن، پاکی مطلقن. اصلا من ککم نمیگزد، جام نمیجنبم بگم این کیه. بعد میگه نظرخواهی کردن، میگه مسابقه تلویزیونی میگه زنان پیغمبرن. برو سوره تحریم رو بخون تا ببین هستن یا نیستن. با قرآن که نمیشه بازی کرد که. دقت میکنید داریم برای خودمون گفتگو میکنیم. این احزاب آیه 33 تطهیر بود. سوره مائده آیه 3، ببینید چقدر بد رفتاری با قرآن. قرآن میفهمد الیوم اکملت لکم دینکم، نمیگه من دینو کامل کردم. بابا دین من که مشکلی نداره، دین تو رو کامل کردم. اصلا تکون نمیخوره طرف. اکملت لکم دینکم، اینو نداشته باشی هیچی نداری. بعد زحمت کشته نوشته همین که گفته حرمت علیکم المیتة و الدم و لحم الخنزیر، میته و خون و گوشت خوک حرامه، دیگه دین کامل شد. مسخره میکنی منو؟ اگه روایت نداشتی، اگه یه روایت بود بعد نمیدونم انفجار فلانجا از زیر خاک نسخه خطی پیدا شده بود، قبوله. شیعه نقل کرده، سنی نقل کرده، مورخ گفته، نمیدونم مفسر گفته، فقیه گفته، انقدر راوی نقل کرده، اکملت لکم دینکم کجا بوده؟ راجع به امیرالمومنین بوده. زورش میاد طرف، وقتی میگه قرآن مبهمه، بابا تو مبهمی. سوره مائده آیه 67، خدای من به پیغمبرش میگوید یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. این همه احکامو یاد گرفتی؟ این یکی خدا همه چیو بند این کرده، اگه این انجام نشه رسالت اصلا ابلاغ نشد. نمیپرسی چیه؟ آقا اصلا من به لغت کاری ندارم، به اینا کار ندارم، تکلیفم رو روشن کن، میخوام زندگی کنم با این قرآن. این چیه؟ چرا میپیچونی هی؟ اینجا اکمله یه معناش اینه، دو معناش اینه، معناش سومش، ول کنی حرفا رو. آخر حرف چیه؟ به من چی میخوای تحویل بدی؟ 8 احتمال؟ دوست داری بهت میگم نماز میدونی چیه؟ به ورشه صبحگاهی نماز میگن، به زن نماز میگن، به خیره شدن به آفتاب نماز میشن میگن، به این که مثل عارف کله ملق بزنی کلت با این پات بالا همینجور بمونی نماز میگن همه. خب بعد میگه چیکار کنم الان؟ میگه والا من نمیدونم. خب نمیدونی چرا حرف میزنی آخه؟ نه سب کن، یه احتمال جدیدی هم اومده، بینم نماز میگن. خب بعد چی؟ ببینید آیات که در طول تاریخ افتاده دست من و شماهای چرخیده تبدیل شده به یه سری کلمات عربی که معنا بشه، احتمالات گفته شده توش لحاظ بشه. تازه آخرین پژوهش که برتر اینه که همه احتمالاتو بیاره، بعدم بلند میشی نمیفهمی چیکار باید بکنی. بحث امامت ما بحث کاربردی بود، بحث این بود که من میخوام دین داشته باشم، میخوام قیامت داشته باشم، میخوام ببینم خدای من چی گفته. حالا آیات دیگه هم هست، من دیگه نمیخونم چون وقت ما داره در بحث امامت رو تمام میشه. در واقع یکی از مثلا آیات بسیار بسیار مهم قرآن، آیات یه راجب شفاعت. یه جای خدای متعال شفاعت رو به خودشون نسبت میدن، یه جای خدا نفی شفاعت میکنه از یه عده‌ای، یه جای نفی نافع بودن شفاعت برای یه عده‌ای میکنن. یعنی فما تنفعهم شفاعت و شافعی، براشون شفاعت هیچ شافعی اثر نمی کنه. یه جایی می فهمن اصلا شفاعت اینها رو ما نمی پذیریم. بالاخره چیکار کنیم خدایا؟ وقت بعد شفاعتی که این امر عظیمه، بعد میان شما مثلا می بینید که خدای متعال می فرماین شفاعت رو ببینید. این آیاتی که به اصطلاح نفی و اثباته خیلی توش زیاد، البته به سادگی به اثبات شفاعت میرسی که منزل لذی یشفع عنده الا باذنه. خب حالا میاد تو اینجا میفرماید که آیه 87 سوره مریم، بسم الله الرحمن الرحیم و نسوق المجرمین الى جهنم وردا لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. کسی که اتخذ عند الرحمن عهدا اون مالک شفاعت میشه. اصلا دلت نمیخواد بدونی مالک شفاعت کیه؟ اون کسی اتخذ عند الرحمن عهدا نمیخوای بدونی کیه؟ تازه امام هم بهت میگه. حالا ببین شما تو فضای قرآن باشی، داری مثلا قرآن میخونی، مثلا میبینی اونجا میفهمد لا ینال و عهدی از ظالمی، اینی جائل و کل ناس اماما و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. بحث امامته، این عهد من که امامته به ظالم نمیرسه، کسی که اتخذ عند الرحمن عهدا مالک شفاعته. یعنی از یه دو تا چارتای ریاضی هم ساده تره، به شرطی که بخوای بفهمی، نخوای بفهمی که کاریش نمیشه کرد. باز نظیر همین بحث تو شفاعت ما داریم سوره طه، این سوره مریم بود آیه 80، البته من از 86 خوندم آیه رو. بسم الله الرحمن الرحیم، یومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا. شفاعت اون کسی پذیرفته میشه که خدا بهش اجازه بده و سخن او رو خدا راضی بشه بهش، قبول کنه، بپسنده به جای دیگران. خیلی بد آدم بیاد تو این دنیا، از این دنیا بره، مسئله شفاعت به این عظمت و نسبت بهش مثلا بی تفاوت باشه. یا آیات دیگه و سوره های دیگه، وقت شفاعتی که دقت کنی، وقتی آدم روایت میخونه یا قرآن میخونه میبینه شفاعت منو نجات میده. بابا نمازم ممکنه ایراد داشته، روزم ظلم کردم، فلان کردم، فلان کردم، بعد سوال برات پیش میاد، خب عیب نداره، خدا این شفاعت رو برای چی گذاشتی؟ آیا شفاعت پارتی بازی بیقاعدگیه؟ کسی که آیات شفاعت رو تلاوت بکنه اصلا به یقین میفهمه که بیقاعده نیست، اینقدر محکمه. مگه خدا نمیفهمد اینجا نفعی نداره براشون، هر کی به هر کی نیست. خب ما این بحث رو جمع بکنیم، من چند تا نمونه امشب عرض کردم خدمتتون، از اینا فراوان تو قرآن هست. یعنی کسی که قرآن بخونه همینجوری تو حال خودش باشه ها، نمیخواد بی خودی سوال تراشی بکنه، همینجوری بخونه بره جلو، اینقدر براش هی فضا باز میشه، اونا رو علامت بزنی. اینی که عرض میکنم یک روشی برای قرآن خوندنه ها، اینو دقت بفرمید، علامت میزنید اینجا ذهن شما آماده است برای باز شدن. ما یه استادی داشتیم دانشگاه، وقتی که توی رشته مهندسی درس میخواست بده، درس همین چیزای مربوط به کامپیوتر رو، خیلی قشنگ درس میداد. درس اون جلسه که تمام میشد، همون کاری که ما میخواستیم با کامپیوتر اونجا انجام بدیم، اونو به صورت حجیم در قالب یه مسئله ارائه میکرد. ما میرفتیم تو هفته رو مسئله کار میکردیم، میدیدیم اون مثلا فرمول رو، اون عملیات رو باید مثلا 50 بار تکرار کنیم. مثلا جلسه بعد میاد با یه دونه فرمول، میگه اون 50 بار با همین فرمول همش تکرار میشه. اصلا برای ما جا میافتاد. یعنی آدم با مسئله مواجه میکرد، با مشکل مواجه میکرد. شما الان تو آموزش دنیا مگه نمیگن که روشهای خوب آموزش روش اکتشافیه؟ یه کار کنید دانش آموز مواجه بشه با این مسئله، در صد کشف اون بر بیاد، پاسخ سوالش، بعد وقتی بهش میگی جا میفته. یکی از بچهای مدرسه بود، این هندسش خیلی ضعیف بود و از هندسه هم خیلی بدش میامد، بعد نمیخورد بهش که آدمی باشه که مثلا ضعیف باشه به لحاظ مثلا ذهنی و فکری و تحلیلی. یه روز پنجشنبه بود، من گفتم میتونی یه چند ساعت بیشتر مدرسه بمونی که مدرسه ظهر تعطیل میشه، بعد زنگ بزنی مثلا پدر بیاد دنبالت؟ گفت میگم بهتون. زنگ زد گفت میتونم. اون روز ما قرار بود یه 3-4 روز پیشتر مدرسه، حیات مدرسه رو یه بار دیگه اسفالت جدید ریخته بودن، تمام خط کشی زمینا به هم ریخته بود، نبود دیگه، همه آسفالت بود دیگه. بهش گفتم زمینای مدرسه یادت چه جوری بود؟ مثلا بسکتبال اونجا بود، والیبال دوتا اینجا بود. گفت همش یادمه. گفتم طول عرضش این بود، درسته؟ خب این نخ، این گچ، این چیزایی که لازم داری، برو اینا رو گوشه هاشو تعیین کن، ما میخوایم بیام رنگ کنیم. اینم چوبای موازی که تخته میخورده که بشه رنگ زد. خیلی راحت و رفت و تو حیات، من شما بالا نگاش میکردم، دیدم تو حیات یه نیم ساعت سه رو بداری گیج میخوره. منم میگفتم چی شد؟ گفت آقا این مستطیله در نمیاد، نمیتونست مستطیل دراره، اندازه میگرفت ولی باز مثلا یک کمی میشد متوازی لازمه. گفتم خب چیکار کنیم مستطیل چیکار کنیم درات؟ گفت خب بعد زاویه‌اش قائمه بشه. گفتم خب چیکار کنیم زاویه قائمه دارین؟ خلاصه با پرگار اینکه عمود منصف میکشن همینا رو با هم اونجا تجربه کردیم. بعد از اون این بشر به هندسه علاقه‌مند شد. یعنی دید میخواد توی جایی که هیچ مختصات مبدع نداره، دو خط عمود هم نداره گونیا رو بذاره، خب چیکار کنه؟ حالا عرض من اینه، چرا ما اینجور قرآن میخونیم؟ خدا با من کار داره؟ نه با من، با همه ابناء بشر، نه ماهایی که تو این عصریم، تا قیام قیامت، نه تا قیامت، تو بهشت. انقدر اینو بخون بالا برو. چجوری بالا میری؟ باید توسعه پیدا کنی، باید برات سوال ایجاد شه، باید سوال ایجاد شد منتظر پاسخ باشی، بری کار کنی، بخونی، بپرسی، بالا پایین کنی تا پاسخ رو دریابی، نه پاسخ رو قرار داد کنی برای این. خب بگو نمیدونم، خدا لطف کرد و من قرآن میخونم، شما میامدیم میدیدین کنارش کلی علامت بود. گاهی موقعا که کنار قرآن علامت نمیزدم، شاید اینقدر کاغذ الان خونه باشه، مثلا هر صفحه خوندم علامت، این چی میگه، این یعنی چی. آدم زندگی میکنه با خدای خودش، مثلا با خدای خودش همیشه تو این دیالوگ، خدا اینو واسه چی گفتی تو قرآن؟ چرا اینجا اینو گفتی؟ مگه نمیگه آیات عذاب؟ بگو خدای برای چی آیات عذاب آوردی؟ بی خود ما رو میترسونی؟ بعد خدا جوابتو بهت میده. صبر کن، حوصله کن، قرآن بخون، روایت بخون، تو فضای توسل باش، از خدا بخواه. این که چیز کوچکی نیست که. بنابراین اگر کسی به قرآن مراجعه کند و ممارست داشته باشد، آیات قرآن فریاد میزند من به مبین نیاز دارم. آیات قرآن فریاد میزند یه فضایی هست که خدا داره به من میگه، تعیین کنندم هست، باید اطاعت کنم. اطیع الله، گفتیم جلسه پیش، و اطیع الرسول اول امر منکم، انما ولیکم الله و رسوله، اینا رو گفتیم. شفاعت رو میگه، طهارت رو میگه، مودت رو میگه، اکمال دین رو میگه، ابلاغ رسالت رو میگه. اینا سوالای مهمیه. بعد حالا برمیگردی میگی چرا نام ائمه تو قرآن نیامده؟ مشکل فقط یه اسمه؟ که اسم علی میامد فردا همه تو تاریخ اسم خودشون میذاشتن علی که به این ببندن؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم گفتن یه کسی به اسم مهدی میاد که زمین رو پر از عدل و داد میکنه. اینطور ببین چقدر خلفای عباسی اسم خودشون رو کردن مهدی، بچه‌هاشون رو گذاشتن مهدی که بعداً بتونن میگن مهدی اینه. حالا مثلا اسم گفت چی میشد؟ مشکل این نیست. اتفاقاً حتی خدا هر چی اراده کنه، اتفاقاً اگه اسم گفته میشد که راه برای سوء استفاده بیشتر باز میشد. که یارو سازا مجاهدین تشکیل میده، بالاش میشه فضل الله المجاهدین هرال قائدین اجرن عظیما، اون ماییم. با قرآن که همه جور بازی میکنه، این مشکل نیست. مشکل فهمه، مشکل فهمه، فهمه، این مشکله. اینقدر قرآن راحت با مردم برخورد میکنه، اینقدر خدا جاش خرس و محکمه، به همه گفته، گفته اگر تقبل کنی به حقیقت میرسی، نخواهیم خب نمیشه دیگه، کارش نمیشه کرد. خب این در واقع انشالله تکمیل و تثبیت بحثی که جلسه گذشته داشتیم در روش برخورد با قرآن برای مواجهه با آیات مربوط به امامت. این یه مطلب بود، یه عنوان بود که تونستیم اینجوری گفتگو بکنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.